میتونید توی خونه از اون کسب درآمد بکنید، از رادیو اقتصاد مشاوره میگیرید، به دنبال خبرهای اقتصادی هم هستید. تحلیل خبرهای اقتصادی در مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد تقدیم به شما عزیزان میشه همین الان.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما شنوندگان بخیر باشه. خانم ها آقایان، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه، تندرست باشید و بکوشید برای سعادتمندی. امیدوارم که آرامش خاطر داشته باشید، چه فردی، چه خانوادگی، چه در محیط کار و جامعه. امیدوارم در استقبالی که از پاییز خواهیم داشت همراه باشه با رحمت الهی، دانه های باران بر سر و سرزمین ما بباره و امیدوارم که رودها دوباره جوشان و جاری باشند و انتظار سرسبزی بیشتر داشته باشیم، چرا که سرسبزی از دلهای ما روی خط زندگی خواهد درخشید. با برنامه این نوبت روی خط اقتصاد دوشنبه 17 شهریور ما با شما هستیم، به تهیه کننده همکارم خانم الهام مصطفی. با ما همراه باشید. عناوین برگزیده رو خواهید شنید. به 3036-37 هم میتونید نظر بدید. در این برنامه از ایستادگی کارگران در شرایط جنگی خواهیم گفت، مطالبه فوری بسته های حمایتی از دولت، به سراغ 250,000 میلیارد تومان یارانه نان خواهیم رفت که همچنان دولت، مردم و نانوایان ناراضی هستند. چرا این موضوع رو خواهیم پرسید و همینطور راهکار اون رو. البته شما شنوندگان فرقیتو و دانای ما میدونید که این مسائل قابل حل هستند. به نظر شما آیا این 250,000 میلیارد تومان یارانه نان میتونه همگان رو، دولت، مردم و نانوایان رو راضی کنه؟ شما چه پیشنهاد کوتاه و کارآمدی دارید؟ بیان کنید. به 3036-37 بیشتر درباره اون خواهیم گفت. همچنین در این برنامه از اشتغال پایدار در مناطق کمتر برخوردار با توسعه شهرک‌های شیلاتی خواهیم گفت. به سراغ تلاش تولیدکنندگان در ثبات بازار مرغ هم خواهیم رفت و میپرسیم که آیا دوباره مرغ قصد پرواز قیمتی داره یا همینجا در سفره و زمین خواهد ماند. خب، اگرچه درباره نان الان صحبت میکنیم، ولی همونطور که اشاره کردم و به احترام همه شما شنوندگان گرامی تلاش میکنیم تا پایان برنامه دیدگاه شما شنوندگان رو منعکس بکنیم و قطعا به گوش متولیان موضوع خواهد رسید. مسئله یارانه نان در ایران، خانم آقایان، یکی از پیچیده ترین، پرچالش ترین سیاست های حمایتی دولت، با وجود پرداخت سالانه حدود 250,000 میلیارد تومان یارانه. درست شنیدید، 250,000 میلیارد تومان یارانه. همچنان هیچ یک از اضلاع ذینفعان اصلی این زنجیره، یعنی دولت، مردم و نانوایان، رضایت ندارد. از سمتی طرف دولت با بار مالی سنگین روبروست، از جانب دیگر مردم از کیفیت و توزیع نان گلایه دارند و نانوایان هم با مشکلات اقتصادی و معیشتی و تأمین هزینه‌های متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند. تجربه ناموفق هوشمندسازی آردنان در سال 401 نشون داد رویکردهای اجرایی بدون بازطراحی بنیادین نمی‌تونه به بهبود اوضاع منجر بشه. حالا برخی از کارشناسان معتقدند نسخه اصلاحی در بازگشت به روح قانون هدفمندی یارانه ها نهفته است، یعنی اختصاص مستقیم یارانه به تک تک شهروندان، به مردم از طریق کارت یا بن نان، تا مصرف کننده بتونه نان با کیفیت خریداری کنه، رقابت سالم میان نانوایان شکل بگیره، دولت هدفمند بتونه برنامه‌ریزی کنه و در نهایت همگان به رضایت برسن. چنین تغییر میتونه علاوه بر بهبود کیفیت نان، زمینه شفافیت و کاهش هدر رفت منابع رو هم فراهم بکنه. آیا میتونیم با چنین یارانه سنگینی به نفع همه ذینفعان یا اضلاع موضوع دست پیدا کنیم؟ آقای کرمی، محمد جواد کرمی، رئیس کارگروه آردنان اتاق اصناف به این پرسش ها بیشتر خواهند گفت. سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیزتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. من خیلی خلاصه اشاره کردم که چرا هیچ کدوم از ذینفعان این چرخه رضایت ندارن. چرا چنین چیزی هست؟ راه حلی داره؟
ببینید، ما این تجربه در واقع هدفمندی یارانه ها رو در سال 89 تا 92 یه بار تجربه کردیم و تجربه در واقع به نظر من بهترین جایی که این اتفاق افتاد حوزه گندم آردنان بود. یعنی ما هدفمندی رو اگر بخوایم بهش نمره بدیم در حوزه‌های مختلف، حوزه گندم آردنان موفق ترین بود و نمره قابل قبولی رو دریافت کرد. حالا چرا ادامه پیدا نکرد؟ متاسفانه در دولت در واقع حالا اون تایم باید هر ساله در واقع قانون هدفمندی اینو میگفت، باید هر ساله قیمت گندم و آردنان ترمیم میشد که این هدفمندی ادامه پیدا میکرد. متاسفانه تو یک مقطعی اومدن این افزایش نرخ رو یا ترمیم رو انجام ندادن و متاسفانه این حجم یارانه هر سال بیشتر شد تا امروز که شما همین الان اشاره کردید که نزدیک به 250 همت ما داریم یارانه گندم آردنان رو دولت پرداخت میکنه و میخوام بگم این بار بسیار سنگینی که بر روی دوش دولت هست. این حجم یارانه پرداخت میشه، مردم از کیفیت نان، مردم از قیمت نان و خود نانوایان از هزینه های سنگینی که بر روی دوششون هست، هزینه کارگری، هزینه اجاره محل، هزینه های دیگری که آب و برق و گاز و نمیدونم بیمه تامین اجتماعی، ناراضی هست و دولت هم که داره این حجم یارانه رو پرداخت میکنه. خب ما این تجربه رو داشتیم، تجربه کشورهای همجوار خودمون هم داریم که میشود این رو اصلاح کرد، میشود با یک تدبیر درست در واقع این یارانه رو هدفمند کرد به نقطه‌ای که قانونگذار در واقع تفسیر 5 قانون هدفمندی یارانه ها کاملا مشخص کرده کجا باید این پول پرداخت بشود. یعنی ما پول رو میتونیم به حساب خود مردم واریز بکنیم. الان سامانه‌ای که در واحدهای نانوایی سال 1401 ایجاد شد به نام نانینو و به هیچ دردی هم نخورد و هیچ فایده‌ای هم برای آردنان کشور نداشت، حداقلش اینه که از این فضا میتونیم استفاده بکنیم. بیایم چیکار کنیم؟ بیایم حالا در قالب کارت نان به مردم کارتایی بدیم که با قیمت امروز در واقع با قیمت یارانه امروز نان رو همچنان خریداری کنن، ما و تفاوت نان رو که باید به نانوا با قیمت واقعی بدهیم رو از همون کارت در همون حساب نانوایی واریز بشه. یعنی
چرا نه کار سختش کنیم؟
آقا
کرمی، آخه وقتی که با نه اجازه بدید، آخه وقتی که با 90 میلیون نفر، 90 میلیون کد ملی داریم، 90 میلیون دارای حساب هستیم، یا در سامانه رفاه ایرانیان سرپرست خانوار وجود داره که یارانه میگیره، یعنی ما این همه نظم ایجاد کردیم، چرا نیم از همین طریق بخوایم یارانه مردم رو احساس بدیم؟
نه من بحثم این بود که این
نه 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 همه کارت
وجود داره.
نه نه همه کارت بانکی دارن، بالاخره یا یک نان میگیرن یا دو تا، اگرم قیمتش واقعی باشه میتونه حل بشه. یه نکته ای که الان شما اشاره میکنید، یعنی دادن یارانه به طور مستقیم به مردم از طریق همین کارت یا بنان یا هرچی یا پیشنهادی که من مطرح کردم، به نظرتون چه پیامدهایی برای کیفیت تولید نان داره و عدالت رو در توزیع یارانه به همراه خواهد داشت آیا یا نه؟
قطعا عدالت رو به همراه خواهد داشت. ببینید، ما وقتی رقابت رو ایجاد بکنیم، الان رقابتی وجود نداره. شما یه یارانه رو به در واقع مردم از طریق آرد دارید میدید که این آرد هیچ انگیزه ای اون واحد نانوایی براش ایجاد نشده است که بیاد نان معقول، نان در واقع با کیفیت تولید بکنه. چون ما بهش گفتیم که با این عددی که ما به شما میگیم، با این عدد باید نون رو با در واقع قیمت دستوری نان رو عرضه بکنیم.
خب.
ولی وقتی که ما فضا رو رقابتی کردیم، پولم تو جیب مردم بود، مردم تونستن از همه بخش های نان بتونن استفاده بکنن، فقط نگفتیم یک بخش یا دو بخش باید خرید بکنید، اینو ما اومدیم گسترشش دادیم به چند بخش، قطعاً رقابت پشتش کیفیت به همراه داره، پشتش قیمت متعادل رو به همراه داره. شما توی بخش‌های دیگر قطعا شاهد این موضوع بودید که وقتی رقابت ایجاد شد، میگم وقتی هم من سال 89 تا 92 کاملا اگر شما برگردید به قبل یه بررسی بفرمایید، کاملا در واقع مشاهده میکنید که تو اون تایم چقدر کیفیت نان متفاوت شد. آسیابانان ما که گندم رو خودشون خریداری کردن از کشاورز، رفتن گندم با کیفیت‌تری رو خریداری کردن، دیگه ببخشید داخل گندم شن و ماسه نریختن بدن به کارخونه جات آرد، دلالا از این عرض خارج شدن تو بحث‌های مختلف. الان شما توی همین حوزه حمل و نقل آرد چه اتفاقاتی رو مشاهدش هستیم؟ خب همه اینا در واقع جمع میشه و در واقع کاملا موضوع هدفمند میشه. ما این تجربه رو داشتیم 3 سال، حالا زیاد هم دور نیست، این تجربه رو هم دولت داشته، هم مردم داشتن، هم نانوایان داشتن. وقتی این رو ما میدونیم که اتفاق خوبیست، چرا عمل نکنیم؟ الان خب این تجربه ای که ما آرد رو به این شکل فروختیم، گندم رو رفتیم در واقع به این شکل خریداری کردیم، امروز اومدیم به این شکل داریم 21,770 تومان برای دولت تمام میشود، میاد 900 تومان میفروشه. خب این اصلا واقعا جای تعامل داره، یعنی باید به شما بشین ببینید خب. که چرا این اتفاق میفته.
بسیار خوب، ببینید من خیلی تلاش کردم بتونم پیدا کنم آیا این همه دم و دستگاهی که هر روز حرف میزنن در رادیو تلویزیون، در مطبوعات، این همه دارن نظر میدن، هر کس از هر جایی، ببخشید آکرمی و خدای نکرده سوء تفاهمی نشه،
نه استدعا میکنم،
دارم نگاه میکنم این همه وزیر و وکیل و مسئول و غیره و وزاره، همه خصوصی و غیر خصوصی دارن درباره این موضوع صحبت میکنن. آیا شما به عنوان رئیس کارگروه آردنان اتاق اصناف تا به الان هیچ نظر پرسی از جامعه هم داشتی که بالاخره مردم هم صاحب نظرن، اونا هم دارن فکر میکنن؟ درسته ما هر کدوم 1001 گرفتاری و مشغله خودمونو داریم، ولی بدون فکر نسبت به رویدادها نیستیم. نظرسنجی داریم که از مردم هم پرسیده باشیم که شما چی فکر میکنید؟
ببین خود صدا و سیما اومد این کارو کرد، یعنی توی مقطعی اومد این کارو کرد، نظرسنجی که انجام شد، نظر اکثریت مردم همین بود که یارانه به خود مردم برگرده. یعنی اگه ولی یه سوالی بود اینجا که آیا دولت هر سال این رو انجام میدهد، یه نگرانی وجود دارد که شاید مثلا یک سال بخواهد بدهد و بقیه‌اش در سالهای آتی این اتفاق نیفته، این نگرانی رو در واقع مردم دارد.
این نگرانی خیلی
در واقع تعهد بدن که این اتفاق هر سال بیفته، یعنی اون یارانه رو هر سال به حساب مردم واریز کنن، یا در قالب همون بنکارت، یا اصلا به قول فرمایش شما در به کد ملی هر فرد. این فقط اینجا یه مقدار ما میتونیم روم باشیم که آیا دولت میخواهد هر سال این کار رو انجام بدهد، یا یک سال میخواهد انجام بده و خودشو کنار بکشه. اینو اگر دوستان ما در دولت پاسخ بدن قطعا کل موضوع حل میشه.
خب البته این نگرانی موضوعیت پیدا نمیکنه از نظر فلسفه اجتماعی، به لحاظ اینکه همیشه تصمیمات تابع مقتضیات زمانن. اگر ما تابع نوعی نگرش بسته نباشیم یا به عبارت دوگ نیندیشیم، میدونیم که مختزیات ایجاب میکنه که امروز این یارانه رو کم و زیادش کنه، کمون که اگر این گونه نبودیم یارانه 45 هزار تومانی همراه تورم میامد بالا یا دستمزدهای کارگران غیره میامد بالا. به نظر موضوع جای گفتگوی بیشتری داره و امیدوارم که خود شما در کارگروه بخواید که به تازه ترین نظرسنجی یا نظرپرسی از مردم هم دست بزنید. خیلی ساده است، ابزارهاش هم فراوانه، به کار رو خیلی روشن میکنه برای تصمیم گیری. متشکرم آقای کرمی، رئیس کارگروه آردنان اتاق اسناد. متشکر، خداحافظ.
فراتر از خبر،
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادر از نشه قاشق سوختن میشه. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی،
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران،
قیمت‌ها توسط این کانال‌های تلگرامی و در این شبکه‌های اجتماعی قیمت‌گذاری میشه. هر رسمی کشور نظر ما ارزی است که داره با اون تجارت اتفاق میافته.
بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های اقتصادی،
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمی، از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور ادیب، سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
خب آقای مهندس آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت معدن ایران به ما پیوستن تا درباره همکاری حقوقی و بین المللی در باره پرونده پیگیری حقوق ایران از موقعیتی که پیش آمد، یعنی حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی و امریکا صحبت بکنیم. در شرایط بحران و جنگی، استادگی کارگران و تداوم تولید مانع ایجاد کمبود در تامین کالای اساسی شد، موضوعی که اهمیت حمایت فوری و عملی دولت از این بخش رو دوچندان میکنه. از سمت دیگر هم طور که اشاره کردم، ورود بخش خصوصی نهادهای صنفی به حوزه پیگیری حقوقی و بین‌المللی این حمله هم اقدامی تازه و قابل توجهی که میتونه ابعاد حقوقی و سیاسی موضوع رو پررنگ‌تر کنه. و البته علاوه بر این، انتظار حمایت همه جانبه دولت با بسته‌های حمایتی بعد داده شده و اجرای اون برای مقابله با مشکلات ساختاری تولید از جمله تامین انرژی، نقدینگی و تحریم‌ها هم یک پاسخ فوری است. آقای مهندس خالقی سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما جناب خیقا و افکار خوبتون و همه عزیزایی که دارم صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم. با اشاره‌ای که داشتم، ورود بخش خصوصی به این موضوع چه دستاوردی میتونه برای اقتصاد و جایگاه حقوقی ایران داشته باشه؟
فقط آقای خیقا، یه بخشی که من صدا قطع شد، خوب متوجه نشدم.
خب
من اگه اونو یه تکرار مجدد بکنیم ممنون.
اگه بدونم کدوم بخششه من میتونم این اشارم به جنگ 12 روزه و دفاع همه جانبه کشور بود و سمت دیگری موضوع ایستادگی و تداوم تولید کارگران در تامین کالاهای اساسی بود و اینکه حالا در کنار دولت، بخش خصوصی و نهادهای صنفی هم پیگیر حقوقی و بین‌المللی این حمله شدن که یک اقدام تازه است. و از سمت دیگه هم که انتظار داریم به دولت از تولید کنندگان و نیروی کار هم حمایت بکنه با بسته‌های حمایتی. پرسیدم که ورود بخش خصوصی به چنین موضوع حقوقی و بین‌المللی چه دستاوردهایی برای اقتصاد و جایگاه حقوقی ایران میتونه داشته باشه؟
بله، اصلا خدمتتون که خب بحث جنگ 12 روزه تحمیلی که اتفاق افتاد و خب خساراتی هم به کشور وارد شد، اون چه که درش رعایت نشد به هیچ وجه، علاوه بر ناجوان مردانه بودن و اینکه برخلاف انتظارات طرف بین المللی و قواعد بین المللی چنین درگیری اتفاق افتاد، خب قاعدتا جایگاه خودشو داره. کشور از منظر حقوقی پیگیری خودش رو قاعدتا انتظار عمومی بر اینه که اینو انجام باید بدیم و برای استیفاء حقوق کشور ایران باید در مراجع بین المللی دعواهای حقوقی، پیگیری هایی که باید اتفاق بیفته، این حق عمومی است و همه انتظار عمومی دارند. و ولی اون چه که خب قاعدتا بخش خصوصی عنوانی که اون بخش که ما متولیش میشیم تشکلهای بخش خصوصی این بحثه که خب بالاخره حمله به کارخانجات به مراکز کسب و کاری و آنچه که تو حوزه فعالیت ماست به ما مربوط میشه اینو برخلاف قواعد و عرف بین‌المللی بوده. بسیاری از مراکزی که اخبارش رو در طول اون ایام هم شنیدیم که مورد اصابت و مورد حمله واقع شدن واحدهای تولیدی بودن، محل کار کارگران ما بودن، جایی بودن که کسب و کارها فعالیت داشتن، صنوف مختلفی بود. هیچ کدوم از اینها صنایع مربوط به تسلیحات و تجهیزات جنگی و دفاعی نبود، مراکزی بودن که ارتباطی به این موضوع نداشتن و اصولا اینا طبق قواعد و پروتکل‌های بین‌المللی مستثنان و حفاظت میشه ازشون و باید دوری بشه برای اینکه مورد حمله و تجاوز واقع بشه. خب اینا دیدیم که اصلا هم رعایت نشد. باید کاری که ما باید بکنیم و داریم انجام میدیم به اتفاق سایر مراجع مربوطه شناسایی مراکز مستندات جمع‌آوری باید بشه، مستندسازی لازم باید اتفاق بیفته، بعد اون دعاوی حقوقی نزد مراجع بین‌المللی هم باید تنظیم بشه که خب الان مرکز وکلا هم همین کار رو داره همکاری میکنه، ورود کرده نسبت به موضوع. ما هم همینطور به عنوان یک تشکل این فراخوان رو دادیم که هر آنچه که از عکس و فیلم و صورت جلسات و مستندات هر آنچه که هست اینا رو جمع بکنیم و بتونیم رو توی مرکز دادگاه های بین المللی به اینها مراجعه بشه و دعوا بکنیم. به هر حال هر تجاوزی که اتفاق میفته، حالا بحث نظامیش جای خودش، پاسخ خودشون رو ساعت زیادی دریافت کردن، بخشای حقوقیش میمونه برای اینکه هزینه چنین تصمیمات و چنین تجاوزاتی باید بالا بره برای اینکه جلوی تکرارش گرفته بشه، برای اینکه متجاوز سر جاش نشسته بشینه و بالاخره تو اون حوزه هم باید ورود خودمون رو حتما.
بسیار خوب، اجازه بدید خیلی کوتاه بخوام پاسخ بدم و اینو بپرسم ازتون که با توجه به شرایط سخت تحریم و البته محدودیت‌های نقدینگی، دولت چه کار میتونه بکنه در کوتاه مدت برای جبران خسارت و حمایت از تولید کنندگان و به خصوص که این رویداد چه پیامی میتونه درباره ضرورت ارتقای امنیت صنعتی و پایداری تامین انرژی برای بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور داشته باشه؟
نه، تو ایامی که درگیر جنگ بودیم خوشبختانه ما گوش بسیار شنوایی از سمت دولت رو شاهد بودیم نسبت به پیشنهاداتی که شد و اقدامات خوبی هم اتفاق افتاد که جای تقدیر داره و موقع هم تشکر به تقدیر کردیم.
درست.
پیشنهاداتی داده شد، شنیده شد، انجام شد. حالا در بعد از اینکه ما وارد شرایط فعلی که بحث آتش بس هست وارد شدیم، بحث اینه که ما خب میخوام چیکار بکنیم. واحد صنعتی که داشته کارشو میکرده مورد تهاجم واقع شده، دو تا آسیب داریم. میدونید یکی اینه که مستقیما یک واحد مورد اصابت قرار گرفته، خسارت مستقیم بهش خورده، خسارت جانی و مالی اونجا وجود داره. یکی اینه که بحث تغییرات بازارها و تغییر شرایط کسب و کاری است که جزء طبیعت چنین رویدادایی وقتی که یک جایی چنین اتفاقی میفته یک سری تبعات و آثار ثانوی هم داره. برای این دو تا باید قاعدتا یه سری تعمیدات داشته باشه که جبران خسارت، بحث بیمه است، بحث بازسازی و موضوعات این چنینی که این یک واحدی که مورد اصابت واقع میشه و عملا فعالیتش خلل بهش وارد میشه، بالاخره بدهی بانکی داره، پرداختی بیمه‌ای داره، مالیاتی داره، تعهدات اشخاص داره و پرسنلی که باید بهشون پرداخت انجام بشه، حقوقشون رو بتونن دریافت کنن که معیشتشون دچار مشکل نشه. این به طور مستقیمه. خب انتظار میرفت اون بسته حمایت از بخش تولید و عنوان سیاست‌های جبرانی که پیشنهاد هم شد و دولت هم خودش یک بسته اولی نوشته شد با یه سری تغییراتی و حشو زواید و حذفیاتی که وجود داشت اومد یک بسته ای اومد بیرون، یه مدت زمانی کوتاهی هم برای اجراش گذاشته شد. یه بحث اینه که این در زمان مقرر این کار انجام نشد، نرسیدیم که این رو حالا انجامش بدیم تو کشور. حالا با تاخیر بلاغ شد، بعضی موانع دیگری وجود داشت، بعضی مقاومت های اجرایی وجود داشت یا عدم درک درست از آنچه که مسبب دولت بود. در نهایت اون چه که انتظار اولی است با اینکه میگیم کفایت نداشت اونچه که تو این سیاست نوشته شد، اینکه زمان رو باید طولانی کرد، زمان طولانی‌تر بگذاریم که بشه بهش رسیدگی کنیم. مثال میزنم، آنچه که مثلا در مورد بندر شهید رجایی اتفاق افتاد و اون حادثه تلخ رو مشاهده بودیم، هنوز مسائل آسیب دیده‌هاش مونده. خب ماها گذشته، مسبباتی داشته، هنوز نتونستیم موضوع رو ختمش بکنیم، روشن بکنیم، خسارات ها رو تعیین تکلیف بکنیم که به چه تکلیف خواهد بود. در مورد یعنی دیگه تجربه قبلی است که خسارت مشهودی تو حوزه اقتصاد اتفاق افتاده، خسارت جانی و مالی سنگینی هم بوده. این وارد در مورد جنگ 12 روزه این همونه، ما اون تجربه رو داشتیم. خب به این سرعت با این زمان کوتاه نمیشد که این موضوع بهش رسیدگی بکنه. یه تمدید زمان و قدر کافی که واقع گرایانه باشه، این اول انتظاره که دولت اول بیاد آنچه که تصویب کرده برای اینکه بتونه قابلیت اجرا داشته باشه باید زمان کافی براش پیش بینی بکنه که بتونن اجراش بکنن. بالاخره اگر سیاست جبرانی اگر حمایتی گذاشته شده، حداقل از زمانی قابلیت اجرا پیدا کنه. یک دو اینکه آنچه که کم و کس داشتیم الان فرصت اینه که بیم اونها رو هم ندیدیم یک سری موضوعات رو بهش رسیدگی کنیم. یه موضوع ما خفاف داریم اینه که بیم اون آثار ثانوی هم موضوع مهمیه. بعضی از کسب و کارها به دلیل تغییر رفتار مصرف کننده، به دلیل رفتار اقتصادی بازار، مردم یک سری کالاها رو دیگه الان براشون جذابیت دیگه نداره، مثل گذشته ورود نمی‌کنن به یک سری خریدها. اون کسب و کارهای مربوط به اون حوزه کالایی بوده، اونا دچار خلل در تولید شدن. توی خود کسب و کارها شما بگی از مغازه‌ها و فروشگاه‌هایی که هستن، اصناف و از همین سرزنجیره که مردم دیگه مراجعهشون ممکنه برای این کالا کم شده باشه، برید تا بخش تولید و تامین کننده مواد اولیه اونا، اینا قاعدتاً تحت شعاع قرار می‌گیرن. ما باید برای بحث تامین اجتماعی و جرمی که داریم می‌گیریم، برای تمدید تسهیلاتشون بدون جرایم و بخشودگی جرایمی که تو این اتفاق متأثر واقع شدن، میشه اینو تشخیص داد. جرم بانکی دیگه نگیریم ازشون.
بله بله.
و شما مزید به این تازه قطعی بر بگذارید.
بارها اینا رو گفته شده، ولی به نظرم میرسه که نوعی تعلل در دستگاه ها یا مدیریت های میانی، که اینم ناشی از ساختار اداری ناکارآمدیه که ما ساختارها رو میدونید، یکی از عیبایی که ما در ایران داریم اینه که اومدیم ساختارها رو ایجاد کردیم ولی از عملکردش ارزیابی به موقع انجام نمیدیم. بعدن اینها تبدیل میشن به مسائل مزمنی که خب حالا کل دولت و کشور بهش گرفتاره، میدونید دیگه یه مقدار زیاده هم سخته دیگه. الان بخوام بگن مثلا اینو حذف کنیم یا همین الان بحث های بودجه که دیروز از صحبت های رهبری هم باز بود، دقیقاً دارن ایشون یکی از مهمترین نکات مدیریت استراتژیک در ساختارمندی، ساختارسازی، کارکردگرایی و ارزیابی عملکرد دولت رو بیان میکنن. شما این رو با پیشرفته ترین دولت های جهان هم همین نکته رو میبینید که حضرت آقا دیروز اشاره کردن. ولی همین چیزایی که شما دارید میگید، خروجی تعلل در عدم اجرای چنین توصیه، رویه و اقدامات علمی مهمه.
حالا ایشون تو فرمایشاتشون رو بحث حمایت از تولید تاکید مؤکد صریحی دیروز داشتن.
بله بله بله.
حتی در مورد قطعی برق واسه تولیدی ایشون دیگه صراحتا گفتن ببینید این مر قانونه، نباید اتفاق میافتاد، انجام نشود. جایی که تا دیروز ایشون تذکر جدی دادن که کاری نکنین که برق بخش تولید قطع بشه. خب این رعایت نمیشه. اتفاقا بیشترین فشار روی بحث
متاسفانه
تولید. ببین ما تو شرایط وقتی که میایم مشکلات رو روی هم گره میزنیم، یا در شرایطی که ما شرایط الان عادی نیست نظر اقتصادی، ما چند سال میگیم جنگ اقتصادی است، خب جنگ اقتصادی، تحریم بله، تورم بله، رکود بله داریمش، مشکلات تامین انرژی رو بله داریم، ولی قرار نیست ما همه این فشارها رو بار بکنیم روی بخش اقتصاد و بخش تولید و انتظار داشتیم تولید بتونه سرپا وایسته، سودآور باشه، با قیمت تمام شده مناسب کالا به مردم برسونه. فشارها وقتی که میاد دیگه این انتظار نداشته باشیم تولید بتونه با یک سود متعارف کار کنه. حالا هیچ، ما میگیم تولید اصلا بیاد از سود صرف نظر کنه، همینطوری بخواد سر به سر کار کنه که فقط میگن چراغ باید تولیدی روشن باشه و کارگراش بتونن امرار معاش کنن.
بله.
سود هم نمیره. باید در نهایت بالاخره باید کاری بکنیم که قیمت ها افزایش پیدا نکنه. تمامی این فشارها باعث افزایش قیمت کالای تولیدی میشه، در نهایت فشارش به مصرف کننده میرسه.
بله بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ما که این موارد رو رها نخواهیم کرد و دنبال میکنیم. همیشه همراهی شما و اظهار نظرهای به موقع و دقیق شما و همکارانتون هم بوده. امیدوارم که بتونیم به اتفاق شما فعالان اقتصادی به عبارت بدنه مهمی از ملت بزرگ و مردم گرامی در کنار دولت موضوع جلو ببریم. متشکرم آقای مهندس
خالقی. ممنونم خیلی.
برای تو ارزش
همیشه داشته صدای رسونده. ما گاهی صدامون تو جلسات و